بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از علما نقل کرد از یکی از شهدا، خیلی جالب بود، اون بنده خدا گفت که اون سفر قم اخیر که آیه معیدی اومدن جمع کردن بودن، کسی از دوستان اونجا آیه معیدی اینو نقل کردن که یکی از شهدا این پلاکش اون لحظات آخر کنده بود، داده بود به یکی از بالاخره رزما، گفته بود که ولی گفته بود چرا؟ گفته بود چند وقتی که شهوت شهرت به شهادت منو درگیر خودش کرده، یعنی فکر اینم بودن فلشون ده که حتی یعنی گمنامی بعد از مرگ. آره گمنامی بعد از مرگ. خب آقای بهجت هم اون پسرشون خاطره معروفی که دارن همینه که میگفت ما یه فامیلی داریم جراح بود و جراح مغز بود، بعد گفته بود به ایشون که من توی جراحی های سنگین به بنبست میخورم به شما متوسل میشم تو حیات آقای بهجت، میگم خدای به آبروی آقای بهجت مشکل منو حل کن و مشکلم حل میشه. یک بار دو بار نه، چندین بار اینو تجربه کردم. میگفت از بستگان ماست و به آقای بهجت گفته بود که تو مشهد، گفته بود آقا این چیه قضیهش، چرا اینجوریه، شما از کجا مثلا به همچین مقامی رسیدین؟ میگفت من که اونجا بودم حدود 10 بار گفت آقا جواب ندادن، 10 بار تکرار کرد جواب ندادن. من رفتم مثلا چای چیزی بیارم، برگشتم دیدم هنوز داره اصرار میکنه آقا تعبیرم. بالاخره یه جمله ایشون گفتن، گفتن اگر به خاطر چیز باشد شاید به خاطر این باشد که از اون وقتی که یادم میاد دعوت به نفس نکردم، کسی رو به خودم دعوت نکردم. اینم یه آفتیه تو طلبگی و توی بالاخره علم که البته بنا تبتقی مرزات از واجهی که تبتقی مرزات ناز تبتقی مرزات همه راضی باشه، همه خوششون بیدن، به به چه چه دعوت. بله گفت اومد لب پنجره قالی رو تکون داد. چی آقا؟ قالی بهونه بود خودشونشون داد. این نسخه به نظر بهتره. قالی چه بهونه بود خودشونشون داد. دو هیوقات اینجوریه. حالا البته اینا الان لبو مال ما که نیست. خب عرضم بزرگ شما تو این بحث رسیدیم به جایگاه ایمان و باور. یک نسبت بسیار مهم جدی هست به عنوان زیرساخت اصلی اخلاقیات، حالا چه برای خودمون چه برای طلبه‌ای که قراره تو این محیط رشد کنه. اخلاقیات بر اساس باورها شکل میگیره و عمیق میشه و بالاخره ما میتونیم این رو تثبیت کنیم توی مخاطبمون. تو بحث باور موندن یه چند تا نکته رو عرض کردیم، اختیاری بودنش رو بحث کردیم، این که غیر از علم است بحث کردیم، این که سلام علیکم، این که فلسفی دیدن آفت دارد و بالاخره اون آفاتی که نگاه فلسفی به مسئله ایمان ایجاد کرده. حالا یه بحث دیگری که در بحث ایمان خیلی مهمه، الانم اینایی که تو علوم تربیتی کار میکنن خیلی بهش ملتزم شدن، یا الله، بحث واقع بینی یا خوشبینی در ایمانه. خوشبین بودن، خوب دیدن، حسن ظن داشتن، اینها چه جایگاهی تو ایمان داره که اینها هم امور اختیاری هن اتفاقا و به اعتقاد بعضی اصلا ایمان است و اینها از ارکان ایمان هست. اگر نگوییم تعریف ایمان اصلا این هاست، از ارکان ایمان و مقومات ایمان همین خوشبین بودن و خوب تحلیل کردن و بله گفت منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. اصلا بد دیدن توی الگوی فکری یک مؤمن جای و جایگاهی ندارد و ما برای این برنامه نداریم، برای این پرونده نداریم، برای این نه برای خودمون نه برای مخاطبانمون که یه بابی باز کنیم در تلقین خوشبینی و ارائه این الگوی فکری. ببینین یه آقای امریکایی هست، یه روانشناسیه، حالا آدم مشکل داریه فی الجمله، تفکراتش و اینا هم نکن، خیلی قابل انتقاده، ولی یه نظریه ارائه کرده. این نظریه خیلی جالبه، به نظر میسه منطبقه با تعالیم دین هست فی الجمله. ایشون میگه که اسم تئوریش خیلی معروفه، الان هر جا بگید تقریبا دیگه این روانشناس اینا که این چیزا بگم بهش میگه تئوری انتخاب، چویس تئوری. آره تئوری انتخاب. یه روش درمانی هم داره بر اساس این واقعیت درمانی. میگه تمام تقریباً بیماری‌های روحی و روانی بشر با این روش قابل درمانه، اونایی که ناشی از انتخاب و اختیاره، نه اختلالات ژنتیکی و عصبی و اینها نه. میگه که شما کافیه واقعیت بین باشید، واقع بین باشید. اگه واقع بین باشید مشکلاتون حل. خیلی جالب. میگه ما افسرده نمیشویم، ما انتخاب میکنیم که افسرده بشویم. میگه ما خوشبخت هم نمیشویم، ما انتخاب میکنیم که افسردگی خوشبختی کنیم. میگه اینا امور اختیاری هست. هیچکی ذاتاً خوشبخت نیست، هیچکی ذاتاً هم افسرده نیست. وقتی یه قرائنی میاره، خیلی کتابش هم خیلی کتاب معروفیه، چند تا چاپ خورده و ترجمه های دوست تا ترجمه هم زارن داره اینجا که من شنیدم، با همین اسم یه کتاب هم داره. بعد تو کتابش هم به این تئوریش خیلی پایبنده. مثلا یه جایی میگه که بیمارم اومد با من این برخورد رو کرد و رفت، من ناراحت شدم. بعد بلافاصله اصلاح میکنم، میگه یا بهتر بگویم ناراحتی کردن را انتخاب کردم. واقعا آدمی که اینو تو خودش نهادینه کرده. میگه همه مشکلات بشر سر اینه، ندیدن واقعیت ها. ما اینو توی دین داریم، جالبه، ندیدن واقعیت ها که میگه مشکل ریشه همه افسردگی های بشره. این به نظر میسه تو دین به نام همان کفر. کفر اصلا ماده کفر از چی اومده؟ از پوشاندن اومده، از پنهان کردن اومده. ما ریشه افسردگی هم این کفر است. و نکته مقابلش، نقطه مقابلش شکره. شکر هم اتفاقا همین حالت بهجت و احساس خوشبختی و نقشه اولیه شیطان هم برای انسان ها خروج اونها از دایره شکر و ورودشون به دایره کفره. ببینید همون روز اول که قسم خورده تو قرآن میگه که لآتینهم از جلو عقب پشت سر اینا حمله میکنم، بعد میگه ولا تجد و اکثرهم شاکرین. یعنی پروژه اصلی شیطان برای بشر اخراج او از محدوده شکر و واقع بینی و ورود او به محدوده کفر و ندیدن واقعیت هاست. این خیلی چیز رایج و شایعیه. و اینکه بشر اگر واقعیت های زندگیشو نبینه، روی هم رفته نتونه ببینه زندگیشو، دوچار این حالت میشه، این یک اصل اشتباه پسه. ببینید نه 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 میخوایم بگیم که سم نکنیم، باید روی هم رفته نگاه بکنیم، باید واقع نگر باشیم، فقط تلخی‌ها و کمبودها و کاستی‌ها رو نبینیم. اگه کسی بتونه مجموعه رو هم تحلیل کنه، دچار احساس خوشبختی، احساس شادی، نشاط و امثال ذلک میشه. که حالا این بحث مفصلیه در موردش میگم. مثلا ما تو روایت داریم من اغتم کان للغم اهلا از امام کاظم علیه السلام. خیلی با این نظریه قابل توضیحه. هر کی افسرده میشه حقشه. حقشه که افسرده میشه. خودت انتخاب کرد. خودتی که افسردگی کردن را انتخاب کردی با این همه گزینه‌های زیبا و جالب و قابل اعتماد و قابل تکیه و اینها، شما رفتی چسبیدی به این نداشتنی که این نداشتن هم همیشه هست تو زندگی. هیچ وقت ما زندگیمون بدون نقصان نخواهد بود، چون طبع ما طبع بی نهایت طلبه. یعنی ما چون بی نهایت میخوایم، هر چی بهمون بدن کممونه، چون طبع اینجوریه. خلق الانسانو حلوعا. حتی تو نیازهای ضروری این جای بحث داره که روی هم رفته، خدا رحمت کنه، خوشبخت خلاص ذکر خیرش. یه وقتی کسی اومد منزل ایشون، یه بند خدایی بود نصف بدنش فلج بود، نه حالا تنو زنده است یا نه، سکته کرد و نصف اینجوری راه میرفت، از اینایی که بندای خدا دیگه پاشونو میکشن دستشن. بعد از در که اومد تو، از جلو آقا که رفت رد بشه اونجا، نماز آقا گفت که آقای فلانی روی هم رفته خدا رو شکر یا نه. اونم خیلی آدم باحال، آجا روی هم رفته خیلی خدا رو شکر، خیلی خدا رو شکر. ما اگه بتونیم این جمع نهایی معدل کل از زندگیمون بگیریم، این احساس معدل کل باید مثبت باشه علل قاعده. این که احساس مجموعیه که ما داریم، معدل نهایی که ما از زندگیمون داریم نارضایتیه، مال ندیدن واقعی، مال کفره. لئن شکرتم لئن کفرتم ان عذابی لشدید تحلیل شده به این که ان عذابی لشدید دیگه، همین کفر خودش عذابه. نمیگه که لاعذبن نکم، نمیگه لا چون اونجا گفت لعزیدن نکم، اما اینجا میگه ان عذابی لشدید، اصلا خود همین عذابه، همین که شما نمیتونی ببینی چشتو بستن از این همه زیبایی، از این همه نعمت، از این همه وجود، از این همه هستی، این همه خدا، این همه کیفی منظورمه نه کمیت، این همه حضور خدا تو زندگی، خب این کفر دیگه. ندیدن خدا، الله نور السماوات والارض، اگه خدا نور فی السماوات والارض، هر چیزی برهان وجود خداست، اگه قرار به جهان خرم باشه آدم چه، پس این افسردگی اینونه حماقته. فهو له احد، هر کس افسرده بشه از احمقیش. خیلی عجیبه ها روایتش. یا یه روایت دیگه داریم، اینم باز جالبه، میگه تعوذ بالله من حب الحزن. دیدید روایت شو خیلی قشنگه. مدت ها بود بنده احساس میگم یه عده‌ای هستن از این آقایون یا خانم ها، مثلا تو خانم ها خیلی رایجه، مراجعین، که اینها از قصه خوردن کیف میکنن. یه سیری هم داره دیگه، یه سیر جالبی داره. اون حس غریزه به رسمیت شناخته شدن که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، ما ها یه غریزه داریم به نام اینکه دوست داریم به رسمیت شناخته بشیم، دیده بشیم، مورد توجه قرار بگیریم. خب این غریزه نیاز به تأمین داره. میان برترین راه تأمینش اینه که من بدبختم، من تفلکیم، هرچی بلاست مال منه، هرچی مصیبت مال منه. این خیلی جذابه، یه مسیر ساده ای هم هست. یعنی شما میتونی درس بخونی، رسمیت بخشی دیگران رو به خودت جلب کنی، میتونی بری تلاش کنی، میتونی ثروت به دست بری، چی و خیلی از تلاش های بشر واسه اینه. اونایی که نمیتونن این مسیر رو برن یا تنبلیشون میاد، یه راه ساده برای جلب رسمیت و جلب محبت و جلب توجه هست که چی؟ آقا سناریوی زندگیشون رو، یه سناریوی تلخ، تاریک، مشهون از بدبختی، فلاکت، اینها تعریف میکنن که وقتی تعریفشون تموم شد، مثلا این تو خانوما خیلی جدیه، البته خیلی نمیشه بهشون گفت، وقتی تموم شد طرف بگه الهی بمیرم، وای چه مصیبتی، این تأمین میشه ناخودآگاه از این عکس العمل گرفتنای مخاطب، اون نیازه داره تأمین میشه. و لذا شما میبینید وقتی این خانومی تموم میکنه قضیه شو، بعد خانوم بعدی عرض کردیم میگه که این که خوبه، ما رو بگو، تموم شروع میکنه پرنده خودش رو به صورت خیلی چی میگن تراژدی تلختری تعریف کردن. و همینجور این چرخه تموم میشه، این که خوبه، تموم میشه، این که خوبه، و خانوم ها کیف میکنن از این. حالا این حب به حزنه، حب به حزن، آدم دوست داره که نه این چرا، چون اینجوری احساس میکنه. بعد عزیزان اینو براتون بگم عجیبه، اینقدر سخت تو رو این بند خدا رو از این حالت جدا بکنی. یه پیلهی برای خودش تنیده سالهای سال که من بدبخت‌ترین موجود عالمم، هرچی من مرا بر دایه دادن، دایه هم مرد، نمیدونم مرا با شیر گاو آموخته کردن، زبخت بعد همون گوساله هم مرد، نشسته زندگیشو به یک حالت تلخی تصویر کرد. بعد اینقدر تو مشاوره این سخته که شما این بدبختی رو ازش بگیری، باهات میجنگه، باور کنید باهات میجنگه. یعنی میگی که حالا البته یه نعمتایی هم گوشه هایی از زندگیتون هم. نه حاج آقا، با پدر شما، نه بابامون هم اتفاقا. یعنی هر چی بیاری سعی میکنه اونو تخریب میکنه که خدای نکرده زبونم لال به این حالت خود بدبخت پنداری که داره، خود بدبخت ترین پنداری که داره از بین نره. و این دقیقاً به نظر ما میرسه که تحلیلی از کفر و یه لایه‌ای از معنای کفر همینه که شما زنی و شیطان برای این برنامه داره. شیطان برای ندیدن واقعیت ها، ندیدن خدا تو زندگی، کفر پوشاندن هستی دیگه، پوشاندن خب وجود خداست تو زندگی. کسی وجود خدا رو تو زندگی باور کنه علل قاعده نباید انقدر احساس بدبختی. خب این فرایند ارزم بود شما انتخاب که ببینیم واقعیت ها رو و شکرگزار باشیم یا نبینیم و کافر باشیم و احساس بدبختی و افسردگی و پوچی و هیچی و اینها بکنیم، یکی از ارکان ایمانه. یعنی اون ایمان که گفتیم زیر ساخت اخلاقه، یکی از مهمترین مقوم، اصلا واژه ایمان هم به همین ربط داره. خب شما دقت کنید، آمنه، ایمان، تصدیق، حسن ظن و باور و اینها همشون توشون نگاه بکنید یک خوشبینی نهفته ای هست. اصلا تصدیق یعنی او صادقه، او راست میگه. چقدر خداوند متعال تو قرآن داره القاء خوشبین زندگی کردن به من و شما میکنه، به خدا بدبین نباش. تو روایت داریم اکبر الکبائر سوء الظن بالله، اکبر الکبائر. تو روایات داریم اساس گناه بشر سه چیزه که یجمعها سوء الظن بالله، حسادت و حرص و ارزم به حضور شما کبر کبراره این صدا میگه همه اینا رو هم یجمعها سوء الظن بالله، تعابیر شبیه این تو روایات زیاد داریم که یعنی شما اگر ریشه اولین گناه بشر این بود، خوب دقت کنید خیلی جالبه، اصلا جریان آدم و حوا تو قرآن به نظر برای اینکه من و شما مواظب باشیم این اتفاقی برای اونا افتاد برای ما تو زندگیمون نیفت. آدم چجوری از بهشت رانده شد؟ سوء زن اومد قاسمه هم، حسن زن به دشمنه و سوء زن به خدا، قاسمه هما انی لکما لمنن ناصحین، از اون ورم گفت که ما نهاکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من خالدین. یعنی خدای شما نمیخواد شما کیف کنید، نمیخواد شما لذت ببرید، نمیخواد شما خالد باشید، نمیخواد شما ملک باشید. ببینید یه بدبینی به خدا در شما ایجاد میکنه، اساس انحراف، اساس دور شدن از خدا، اساس رفتن تو اون مسیرهایی که پیش آمد حالا در زندگی در طول زندگی از همین سوء ظن نمیاد. و این خیلی به نظرم فایل مهمیه، باید براش یه برنامه ویژه آدم باز کنه، هم تو زندگی خودش و سختم است، سخته که من مجاهده کن. یکی از مجاهده های جدی ما مجاهده با وساوس قلبی شیطانه دیگه، شیطان میاد این مگس در گوش من وز 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 ور 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 هی زر میزنه که دیدی خدا دوست نداره، دیدی تو باز شروع کردی به راه خدا، باز خوردی زمین، دیدی باز شروع کردی این بلا اومد، دیدی باز افتادی تو این مسیر، این نمیخواد خدا تو رو دوست نداره، خدا از تو خوشش نمیاد، اصلا از خدا از اول هم نمیخواست تو اینجوری بشی، یا میندازت توی بدبینی به گذشته و نمیدونم تو اصلا نطفه باید از اول نطفه باید گوهر پاک به بابیت که شود قابل فیض، از اون اول معلوم نیست، باید پدر 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 بزرگ تو مثلا از اون موقع شروع میکرد به بعد میندازده توی بدبینی های به زندگی الانت که معمولا هم بوده با این لقمه ها و با این بانک ها و با این ربا ها و با این چقدر شما ما الان تو این بحث اثر وضعی که باز اگه واردش بشیم کلی دعوا خواهیم داشت، چقدر سر اثر وضعی ما طلبه ها و نه اصلا هر کسی میخواد بره به سمت خدا چقدر ناامید میکنیم، چقدر اصلا از رفتن به سمت خدا باز میداریم افراد رو به خدا رو و اینم یه سوء ظنهاییه که واقعا این آیه رو دقت کنید، این خیلی به نظرم کلیدیه، میگه که قالت الیهود ید الله مغلوله، بلا فاصله بعد از این میگه که غلت ایدیهم، دوتا اتفاق، دومی چیه؟ لعنو به ما قال، این دوتا اتفاق نتیجه ید الله مغلول است. ما حواسمون نیست باشه لقمه ها اینجوری شده، اوضاع جامعه اونجوری شده، نسل اینجوری شده، استادا کم شدن، چی 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 این هست یا نه، خدا دستش برای هدایت تو بازه یا نه، اینقدر از اینا میگه شیطان تا شما برسید به این، همه ما یه ید الله مغلوله ای تو ذهنمون به صورت نهفته هست نسبت به یه چیز دیگه، اینو نه اینو دیگه خدا نمیتونه، این اتفاقی میفته دوتا تابع داره، یعنی یکی غلت ایدیهم میشه و دستت بسته میشه، تو وقتی انا عند ظن عبدی ان خیرا فخیرا ان شرا میشه، تو واقعا فکر میکنی خدا اینجوری خواهم گفت رب السجن احب الی، گفتم بیا برو سجن روایت میگه که شما هر جور در مورد خداوند متعال تصور کنید اینم از لطف خداست، بم دوام لعن و دور شدن از رحمت خدا، از این مسیر آدم از رحمت خدا دور میشه وقتی انسان رو شیطان به این بابه این کفر میرسونه، به این واقعیت ندیدن، بابا مگه ندیدید آدم حرامزاده ای که خوب شده باشد، مگه صدر اسلام، اینا خوشبخت خیلی میگفتن تا بچا میگفتن آقا نمیدونم اینا که ایشون میگفت صدر اسلام، اینا همشون نطفهشون مشکل داشت، توشون چقدر آدم خوب مثلا در اومد، یعنی صرف من و شما رو انداختن تو این تصور که اینا تکوینیه، اصلا یکی از درس این الاحکام تابعت للمصالح والمفاسد الواقعیه که اینقدر برجستش کردن توی فقه و به نظر میسه دعب اهل بیت علیهم السلام این نبوده، اگرم یه وقتایی یه رفتارهایی داشتن که میخواستن اینو به من و شما یاد بدن، اینو به عنوان حصار و قروقی برای رعایت احکام الهی بوده، نه اینکه من و شما رو بندازن توی یک تکوینی که آقا این طرف چون یه لقمه حرامی خورده چنان حفره ای در ایمانش ایجاد شده که دیگه ید الله مغ این خیلی مهم، اما اگه واقعا شما به این باور باشید بله اینا تأثیر داره، اینا مشکلات ایجاد ظلمت ایجاد میکنه، ولی دست خدا بسته نیست، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد فضل الله، فضل خدا، رحمته، فضل خدا این شما استحقاقشو نداری، ولی خدا فضلشو داره. خدا این لم اکن اهلا لذلک فانت اهل لذلک. ببینید خیلی قشنگه اینو، خدا رحمت کنه توسلی اینو میگفتم، میگفتم ببین تو همون دعایی که میگه اعظم و شهواتی و کثرت شهواتی و چی و چی و اینا تو دعای کمل اینقدر حضرت داره میگه اینقدر اوضاع خرابه، تو همون دعا میگه وجعلی من احسن عبیده که اندک و اخصهم و اقربهم. ای بابا شما مگه اون نیستی؟ این چیه پس؟ تو همون دعا داره اینو دعا از خدا میخواد. این یعنی ان لم اکن اهلا لذلک فانت اهل لذلک. این ید الله وقتی ما رسیدیم به این، هر چی میخواد به خودتون فحش بدید طوری، هر چی میخواد از اوضاع زمانه بنالید طوری، هر چی میخواد از موانع رسیدن به راه خدا به خدا بگید طوری نیست، ولی نرسونیدش به این نقطه که دست خدا بسته شده از هدایت، دست خدا از کمال ما رسوندن ما به کمال بسته شده. گفت اومد پیش امام سجاد علیه السلام گفت فلانی زالان از حسن بصری کسی نقل میکنه، میگه گفته که عجب طول من ینجو کیفه ینجو. امام ناراحت شده گفتن غلط گفته، عجب طول من هلکه کیفه هلکه، قضیه این وریه. با اون میدونی به چی نگاه کرده؟ اون نگاه کرده به این پایین، به این مشکلات، به این موانع راه واقعا جا داره. با این موانع راه عجب طول من ینجو کیفه ینجو. ولی به اون ور که نگاه میکنی چیه قضیه؟ عجب طول من یهلک یا هلکه کیفه هلکه، خیلی عجیبه. یا مثلا تو اون روایت معاذ باز همینه که شما میبینی حضرت گفتن اعمال میره آسمان اول برگشت میخوره، آسمان دوم برگشت میخوره، که معاذ گریهش گرفت. دو صفحه روایت تو عدت و دایی هست قبل فصل چهارمش، خیلی خوندنیه. شما میگی آقا اعمال انسان مؤمن میره بالا، آسمان اول میرسه، میانی غیبت کرده برگرد، بعد مؤمن رعایت میکنه غیبت نمیکنه، میره بالا میرسه میگه این حسد داشته برگرد، میره بالا بعد میرسه به عرش الهی، خلاصه هفت طبقه که رد میکنه با همه فیلترها که رد میشه، تازه میرسه به فیلتر اصلیه عرش الهی، خدا متعال میگه برش کرد. این اخلاص نداره، منو در نظر نگیر، من از اشکش در میاد. آقا با این فمن یقدر و علا زاله چجوری من پس کسی چجوری میتونه آدم نجات پیدا بکنه؟ واقعا چجوری میتونه؟ اینجا حضرت وصلش کردن. ببینید یه ناامیدی ایجاد میکنه، یه خوفی ایجاد میکنه، ولی همون که عرض کردیم ثم تلین و جلودهم و قلوبهم تقشعر رومن هو جلود الذین یخشون ربهم، بعد میگه تلین و جلودهم و قلوبهم، اون آخرش گفتن ذالک سهل لمن یسره الله تعالی له، این اتفاق برای کسی که خدا متعال بخواد آسانه، خدا اگه بخواد، ید الله مغلوله نیست. اگه ما اینو بتونیم تو خودمون ایجاد کنیم و بتونیم به مخاطبمون هم القا بکنیم، این زیر ساخت یعنی اون ایمانی که جلسه قبل وارد شدیم گفتیم که بحث‌های اخلاقی همشون زیر ساخت‌های ایمانی و معرفتی دارند، این عنصر حسن ظن امروز معروف به خوشبینی، اما دقیق تر باید گفت چی؟ واقع بینی. لازم نیست ما خودشون خوشبینی یه بار معنایی داره که متهم میکنن آدمو دیگه. دیدیدم آدمای خوشبین رمیه به سمت فوششون میدن. آیه قرآن رو اون روز خوندیم، انا اؤمن کما آمن السفها، میگن خنگه، خله، دلش خوشه، از ذریب هوشیش پایینه، اینجوری تحلیل میکنن. ولی در واقع این واقع بینه، این یک نگاه واقع بینانه است. اکثر و اهل جنه البول هم بعضی اینجوری معنا میکنن، یعنی کیا؟ یعنی اونایی که از نگاه مردم خوشبینن، یعنی خوشبینا خبر نداره، نمیدونه در پس پرده عالم چه خبر، یه چیز سطحی 5000 تومان بهش میدن و اینقدر ذوق میکنه، نمیبینه که اتفاقا روایت داریم وقتی خدا به دیه نعمتی میده لا تنظر الی قلتهی ولیکن انظر الی من اعطا. ببین پنج تومن کی به تو داده؟ لذا اون زهدی که تو آیه شریفه حضرت آن زهد اینه خیلی جالبه، میگه که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرح اشکال نداره، اشتباه نشه، آدم نعمت بهش میدن طور اینه خوشحال بشه. اصلا اولیاء خدا وقتی نعمت میرسیده کلی ذوق میکنن، اشکال اینه که به ما آتاهم نباشد، به من اعطاه باشد. یعنی اگر آدم اینجوری خوشحال بشه که خدایا شما بزرگواری کردی، فضل کردی، اینم باز استحقاقی نبیند، چون ما یه خوشحالی استحقاقی داریم، یه خوشحالی تفضلی داریم. اون آیه شریفه میگه که فعمل انسان اذا مبتلاه را فاکرمه و نعمه، خود آیه میگه اکرمه و نعمه، ولی میگه فیقول ربی اکرمن. این رو تقطعه میکنه قرآن. البته گفتم دو تا نظریه است اینجا، بعضیا میگن دو تا آیه رو هم تقطعه شده است، یعنی اینکه آدم اون موقع بگه اکرمن، این موقع بگه اهانن، این بده. بعضی از آقایون که به نظر این نظر دقیق تریه میگن هر دوتاش بده، نه وقتی بهت میدن بگو اکرمنی، میدونید این یه یا محذوف داره این آیه، اکرمنی بوده در واقع، یا الان کسره نائب از یا داره، اکرمنه اونجا هم اهاننه. این خطرناک، این که تو فکر کنی خدا با تو لج داره، این که فکر کنی خدا به تو، مثلا تو خیلی مهمی، سیقول زهب از سیعاتو انی، دیگه من آدم خوبی شدم، خدا منو دوست داره، این چیز خطرناک، بسیار چیز خطرناک. بله، گفت که یه رفیقی داریم لوره باصفاییه، میگفت که یه خانمی اومده پیشم گفته حاج آقا چرا من خدا با من اذیت میکنه، منو با من لج داره. ایشون هم بهش یه جواب حکیمانه داد، گفته بود خانم محترم خدا اصلا به تو فکر نمیکنه، خیالت راحت. واقعا این نگاه رو شما داشته باشی که من یه کسی هم تو این خلقت که خالق این هستی با من چیکار کرده، لج کرده. این خیلی نگاه خودبینانه و خودخواهانه دیگه، اینو باید برجکشو زد، اینو باید حالشو گرفت. یعنی چی که من یه کسی هم که تو یکی من یکی تو با من لج کردی، میشین سر جات جوجه. تو مثلا خیلی به نظرم جواب خوب لوری جواب داده بود، ولی به نظرم به جا باید برجک این خانم رو میزد. لوره با وسیلتیمونه. ها، اینم یکی از آثاریه که تو قرآن اتفاقا به طور خاص این آیه داره. کجا؟ سوره زوها. شما بین اصلا شأن نزول سوره زوها همین رها کردن خداست. و ضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. یه الگویی هم برای حل این مشکل به آدم میده همین سوره زوها، اگه دقت کنید. اولا شروع سوره زوها به چیه؟ و زوها و اللیل اذا سجا. ظاهرا این خورشید و شب، این روز و شب که توی آیه شریف اومده، یه نسبت میخواد بگه بابا ببین طلوع و غروب داره، تو این عالم ماده قرار نیست دائم الحضور باشی، کسی نمیتونه دوام نمی. گفت که چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. اصلا بنا نیست که اینجا کسی بیاد بار بندازه 24 ساعته اینجا بمونه، بنا بر رفت و برگشت. مثل وزوها و لیل اذا سجا، یعنی شروع از سوره به نظرم یه نکته توش شاید باشه همینه. وزوها روز داریم، شب هم داریم. گفت که به درد هجر بسازیم چاره جز این نیست، اگر فراق نباشد وصال شیرین نیست. اگه مثلا یه مدتی با اون قهر نکنه که اصلا اون تعویل گرفتن حال نمیده، که این باید یه مدت همش بخواد اونجا آویزون بشی، تو بدت میاد، تو زده میشی. بعد قرار خدا این نظام عالم رو جلو ببره. البته آدم به یه مقاماتی خواهد رسید که لا تلهیه و اینا، اونا به جای خودش، ولی این حالا الگویی که تو این سوره اومده. و زها و لیل اذا ما ودعک ربک، بد بین نباش، خدا رهات نکرده و ما قلا، خدا از دست تو، یا من ارجوه حول کل خیر آمن و سخطه و انده کل شب. این چقدر اینا توی روایات اومده، چقدر تأکید شده برش، چقدر ما از اینا دوریم، چقدر از ترس این که مردم به اباهیگری و رجاء بیش از حد نیفتن اینا رو نمیگیم، و اونایی هم که میگن اشتباه میگن، یعنی اون منبریایی که این بخشش رو میگن که فقط به همین اکتفا میکنن، اونا هم اشتباه میکنن که این بخشش رو فقط میگن، ولی این بخشش رو درست میگن. جالبه، نه اینکه این بخشش رو، ولی اینکه اونو نفی میکنن، اون تخویفا رو نفی میکنن، اون زدنا رو نفی میکنن، اون خیلی خطرناکه. یه زمینش میشه همین اتفاقاتی. اینو تموم کنم. ما ودعک ربک و ما قلا، بعد الگو میده چجوری از این حالت خارج بشید. چجوری؟ ولل آخرت و خیر و ملک. یکی اینی که میگه به آیندت نگاه کن، دو هم میگه به گذشتت نگاه کن. این دوتا نگاه بکن، این حالت خدا منو دوست نداره رو از دست میدی. یکی این که من برای این دنیا خلق نشدم، این دنیا اصلا کوچیکه برای من، مگه میشه؟ مگه این طبع بی نهایت پذیر من و بی نهایت طلب من و این میتونه؟ ولل آخر. دو، علم یزد که یتیم من فعوا، اینقدر به آدم نشاط میده خاطرات گذشته. ببین چقدر کجاها هی خدا کمکت کرد. این اتفاق خیلی جاها تو مناجات ها و اینا به عنوان یه الگوی ثابتی هست، هی میگه به گذشته، لن انسا ایادیک، علی من فراموش کنم، تو میخوای با من قهر کنی، اصلا به تو میاد. تو اگه قرار بود لو ارد تهوانی لم تهدنی، ببینی چقدر قشنگه، چقدر امید بخشه. میاد اومده حوزه، تو 7 8 سالم درس خونده، بعد میگه نه خدا منو آورده اینجا که اینجوری بشه حجت برام تمام بشه فلان. یه ذهنیتی تو شیطونه ها این کارو میکنه. بابا لو ارد تهوانی لم تهدنی، خدا تو اگه می‌خواستی ما رو کله پا کنی، ما رو جهنمی کنی. من به حوزه فکر نمی‌کردم، من می‌خواستم راننده اتوبوس بشم. من اصلا به هر چی فکر می‌کردم جزو زدی پس کله ما رو آوردی تا اینجا. بعد لو ارد تهوانی، تو می‌خوای ما رو چپ کنی، این شیطون نیست خداییش. این آیات همینو میگه. علم یجد که یتیما و وجد که ظالن فهدا و وجد که عائلا فاغنا. بعضی
بله
ولی من نباید این ذهنیتو داشته باشم. اونایی هم که چت میکنن میدونی چه جوری چت میکنن؟ انا عند ظن عبدی، همون آیه شریفه که قد افلح من زکاها و قد خواب. مسیر چپ کردن اینه. یعنی روایت هم میگه، میگه خدا میخواد کسی بره از در خونش، حسن ظن رو ازش میگیره، توکل ازش میگیره، خوشبینی رو. یعنی کانال انحراف اینه، مسیر انحراف اینه. پیدا شد؟ خدا شکر. بله. جانم.
این بار تربیتی این قضیه که مثلا انسان میگه که آقا من این کار کردم، بعدی کردم خدا الان زده. یه گناهی کردم خدا من زده. الان اینو شما فهمید که آیه میگه که شما نباید بگید که خدا ندید. مثلا خدا اصلا من کار نداره.
نه نگفتم کار نداره.
این الان چی میشه؟
آمن و سخط او رو ها. آمن و سخط او رو سوال خیلی خوبیه. ببینید. آقای حائری و آقای خوشبخت، از هر دو تاشون من اینو شنیدم که آمن و سخته و عند کل شر، که حالا الان یا من ارجو شروع میشه انشالله از آخر این هفته، چقدر دعای قشنگیه. میگه که یعنی چی آمن و سخته و عند کل شر؟ هر دو بزرگوار رو اینجوری جواب دادن، گفتن بلا که میاد، شری که تو زندگی آدم میاد، به حساب سخت خدا نظری. خدا عصبانی شد، به هم ریخت، کاسه صبرش لبریز شد، یه چکی به من زن. همون کتکم رو رحمته، نعمته. همون ما آخه تصویری که از خدا تو ذهنمون داریم خیلی تصویر بچگانه، یه موجود خطکش به دست، بی اعصاب، بی کم جنبه. واقعا اینجوری اینقدر تو روایات ما تأکید میکنه که بابا این عرضم به حضور شما اسف خدا، غضب خدا، چه میدونم سخط خدا، اینها به اون معنایی نیست که شماها با هم دارید، که شما مثلا از دست یکی کینه به دل میگیر. یه جایی انقدر من دیدم اومده میگه حاج آقا من تو نوجوانیم یه غلطی کردم، الان 40 سالشه، میدونم خدا یه جایی میذاره تو کاسه من، حتما یه جایی. این اصلا این نگاهی که شما سخت دیگه، این میشه سخت، این میشه سخت بچگانه. حالا البته نحوه بیان چطور باشه، تو چه جمعی چی بگید، برای چه کسی چی بگید، کی اینو بگید، کی اونو بگید، اون نکته که از آقای بهاری عرض کردیم که خوف قبل گناه و رجاء بعد گناه، خوف من نفسک و رجاء به ربک، این که خوف و رجاء رو چجور آدم تنظیم کنه. ایشون میگه آدم باید قبل گناه بترسه، بعد گناه رجاء. شیطون میاد دقیقاً برعکس این کار میکنه. یعنی شما نباید اینجوری رجاء بدی که این بره گناه کنه، باید بهش بگی آقا اشتباهی پیش اومد، بلایی اومد، اینا طوری نیست، اینوری باید بگیم. و از اون ور خوفو کجا استفاده کنی؟ اونجایی که میبینی داره ترغیب میشه به سمت گناه میره. لذا مشاورایی که میان پیشتون، حالا این به عنوان یک کلید خیلی، یه وقت یه جوانی میاد پیشتون در آستانه یه غلطیه، اینجا باید بیانتون تخفیفی باشه.
خوف از کی
بود؟ اون خوف من نیست، تو گفت که لا تخف الا ذنبک ولا ترج الا ربک، گناه خودم، مقام ربه. گفت خاف ربه، نه خافم مقام ربهی، یعنی مقام عدالت الهی. این گناه من اگه بخواد با عدل الهی مجازات بشه، دماغ آدم سرویس خیلی واقعا جایگاهی که تو روایت میگه، حضرت میگه من سرمو بذارم به سجده، اینقدر گریه کنم چشم از کاسه در بیاد بیفته رو خاک، انا جبران یکی از گناهامو نکردم. واقعا اینجوریه. پس این ترس داره. اگه خدا بخواد عادلانه با این برخورد کنه ترس داره، نه اینکه ولا ترجو الا ربک. ما برعکسیم، امیدمون به خودمونه، خوفمون از خداست. عجیب شیطان اینا رو میتونه. امیدمون قبل از گناه، خوفمون بعد از گناه. یعنی متعلق این خوف و رجا باید بحث بشه، زمان این خوف و رجا باید بحث بشه، اینا رو درست استفاده میکنه. یه اون وقت یه جوانایی میان سراغ شما، بارها بنده دیدم رفته یه غلطی کرده، افسرده، پنچر از همه جا رونده، از همه جا میاد آقا این خدا ماست اینجاست باید کنه اینجا دید.
آره
چرا؟ هیچ اشکال نداره، ولی کار بد پدر بچه رو میزنه، از رو رحمت میزنه، برای اینکه تربیت بشه میزنه، یه چک میزنه، سه چهار تا چیز آدم درست میشه واقعا، ولی دوست داره و میزنه. این بده ما سخط میبینیم، یعنی میگیم این کم آورده، ظرفش سر رفته، غضب یه داره یه نمیتونه دیگه، من دوست ندارم. من بچه خودم شده پیش اومده روش جالبیه، موقع زدن میگم دوست دارم بابا، چون دوست دارم گوشتو میدابونم بابا. آقای شاهبادی پسرشون میگفت که ما اشتباه میکردیم، بابامون اون موقع به ما کار نداشت. این تو لا ادب مع غضب خیلی چیز قشنگ رو تو اوج عصبانیت میگفت، بعد مثلا چند ساعت میگفت میگفت یه چند ساعت میگذشت، یه دفعه میگفت که نصرالله ما میدونستیم که الان وقته، میرفتیم اون وقت محضرمون بود و بالاخره نوازشی. یعنی این نگاه و این خیلی خطرناکه تو بچه ها، خیلی باز ما تو تربیت بچه ها، تو تنبیه بچه ها اینو میگیم، میگیم که بچه رو که تنبیه میکنید مواظب باشید بچه احساس نکنه شما از رو کینه دارید میزدیدش، ازش بدتون میاد. حتی جملاتی که به کار میبرید دیگه دوست ندارم اینو بچه باور میکنن، مثل ما که نسبت به خدا باورمون میشه بعضی وقتا بچگانه کتک میکنیم، میگیم دیگه خدا منو دوست نداره دیگه خدا. اینی که میگی شما میگی من دیگه آقای بهجت نمیشم، این یعنی خدا منو دیگه دوست نداره. من عموم طلباهام میگم من علامه طباطبایی نمیشم، یعنی من خدا منو دوست نداره. یعنی کی گفته که شما علامه طباطبایی؟
اصلا
این
که خدا
از چشم خدا هم بیفته، تو روایت میگه خدا جوری رفتار میکنه تو فکر کنی از چشمش افتادی، بری توبه کنی، بری بازم رو رحمت بشه. سبقت رحمتو. اون نباشو دیدید قضیه شو، روایت شو، زید نباش که معروفه، که حضرت گفت پاشو برو عذاب تو منو اینجا نگیره، میگه همین پاشو بروی حضرت هم از رو رحمت بود، یعنی پاشو بیا. اگه اینو نمیگفت پا میشد بره کوه بس بشین، اینا رو همه رو میدونن دیگه، اینا که علم به ماکان و مایکون و اینا براشون چیزی نیست. این پاشو بروه یعنی پاشو بیا، یعنی دوست دارم. اگه این کارو نمیکرد این توبه نمیکرد. یه جایی شما باید یه جوری رفتار بکنی که طرف همین احساس از چش افتاده، ولی مگه ممکنه؟ اصلا یعنی شدنیه؟ باید بگیم اینجوری، شکی نیست. اگه اینجوری بگیم ها اینا خیلی مهمه. بعدم اون وقت چجوری آدم از چش خدا میفته؟ خوب دقت کنید. خواب من دستاها باز اینجوری از چش، یعنی کسی که این همه نعمت رو ببینه این از چش. بعد جالبه تو روایت میگه به این میگم بیا برو بهش، نمیره. دیدید روایتشو؟ خلودم به نظرم اینجا خیلی قشنگ توجیه میشه. آدم به یه مرتبه میرسه، تو روایت میگه دوشنبه های نسیم رحمتی میوزه، میگن از کجاست؟ رسول خدا یه نگاهی کرده. دشمنای حضرت میگن ببندید دری رو که نمیخوام نصیبی. نمیخواد اصلا دیگه، ذاتش متنفر میشه از این. خب چه کارش کن؟ خودش ترجیح میده تو این عذاب شدید علیم کذا و کذا بمونه، نره به اونا هم نشین بشه. اینو چه کارش کنیم؟ یه کسی که ناامیده بهش دیدید به بعضی میگه بیا برو آشتی کن، میگه نه نه دیگه این با. حالا مادرش ها میگه بیا برو با مادرت آشتی کن، نه دیگه من نمیبخشم، نمیدونم. نمیره، این هیچ وقت دیگه سمت مادرش نمیره. چرا نمیره؟ چون خودش ناامید شده. فقط خواب من دستاها، یعنی فرمول منحرف شدن بشر اینجوریه. قد افلح من زکاها، اونایی که دستاها، اونایی که اهل تزکیه نباشن، اهل زحمت کشیدن نباشن دچار و این بزرگترین عقوبت شاید توی روایت. توی روایت داره میگه که هر گناهی که چیز میکنه، عبد میکنه، تو کافی هست روایت. یه نکته سیاهی تو قلبش ایجاد میشه. گناه بعدی نکته سیاه دیگه، گناه بعدی نکته سیاه. تا جایی که یه مهر میزن رو پیشونی طرف که لا یفلح ابدا. میدونید اون مهر چیه؟ آیس من رحمت الله. یعنی اون ته ته تهش آیسون آیسه که. یا اون دو قضیه که اون آخرین نفر میگن بیا برو جهنم، وای میسته میگه فکر نمی کردم که تو این کار رو هم بکنی. بعد میگن که بعد میگن برش گردونی و اینا، اونم هم همینو تایید میکنه. یعنی
حضور و حضور
چی؟ بله نه اینا هم هست، شکی هم در این نیست. اگه اینجوری هم نگیم، این که عرض کردم اینا باید متعادل گفته بشه، متعلقاش درست گفته بشه، دوزش هم رعایت بشه، آدمایی هم که مخاطب شما خیلی مهمن. اگر کسی در آستانه گناه، در آستانه دوری از رحمت خداست، او رو بترسونید. و اگر کسی در آستانه ناامیدی از رحمت خداست، به او امید بدید. اینا بودن. یه آقای میگفت پسر خوبیه، میگفت من رفتم مشهد، مشهدیه، میگفت رفتم حرم، گفتم بدهکار بودم. آره گفتم براتون سری. آره گفت چیز بدهکاره، میگفت بدهی باید آورد، داره تلاش هم میکنه که بدهیشو بده ولی نمیتونه، واقعا مستر. بعد میگفت که چیز شد، گفتم که رفتم حرم شب قدر، تو میگفت منبری رو منبر شب قدر، آی اونایی که حق و ناس به گردنتون، پاشید برید گمشید بیرون از جلسه، خدا گفته من گناه اونایی که حق و ناس بر گردنشونه نمیبخشم. این دینه؟ واقعا این دین ما اینه؟ کجا مگه نظرتون الامه این سره مال کیه؟ مگه تو روایت اینقدر نمیگه که اگه کسی در راه تلاش در دینش تلاش میکنه و بمیره، خدا خودش یرزی خصمه؟ این چرا مردم و چرا اینا رو دوزش و رایت نمیکنیم؟ الان مردم ما نسبت به حق و ناس همچی تصوری دارن، تلقی عمومی، که من چون حق و ناس به گردنم دیگه خدا منو نمیبخشه، دیگه نمیره سراغ خدا. این چیزه. این که دوزش، این که روایت میگه الفقیه کل الفقیه، کسیه که همین اتفاق نیفته، نه مردمو یؤمن هم مکره بکنه، نه یؤسم رحمت الله بکنه، اینو باید رعایت. خب بله، ارزم بزرگ شما، حالا شما خودتون رو بذارید جای خدا. خب نه اینو بگه چه اتفاق میفته، اینو نگه، اینو نگه، یعنی همین حالت. حالا از بعضی از روایت میاد که حالا اینا بحثای کلامیشه، باید برید حل کنید. تو بحثا داره که اگر مستضعف باشه مسیر کمالش توی برزخ هست، میگه توی تونلی قرارش من توی مسیر قرارش میدن، اون تعلیم ببینه و برسه به اون. روایت داره، آره. دو تا روایت من دیدم اصلا. نه حالا پیداش کنم میارم. اتفاقا این برای من خیلی سوال، چون یه خاطره علامه طباطبایی نقل میکنن از یک سنی مستضعفی، توی لب اللباب هم هست اگه دیده باشی، که از استادشون نقل میکنم، میگه من بین راه نجف میرفتم یه پیرمرد دیدم، نور هدایت رو تو پیشونه این دیدم، احساس کردم سنی بود و دیدم میخوره بهش که چیزش کنیم باش، هدایتش کنیم صحبت. بعد گفت که ما شیخمون فلانی، شیخ العشیرمون فلانی و خیلی آدم، من شما شیختون کیه؟ گفتم شیخی علی. بهش گفتم شیخ ما علی. گفت چجور شیخیه؟ گفت آره خیلی کمک میکنه، هر جا گیر میکنیم میگیم یا علی و میاد و کمک میکنه. اونم گفت خوش شیخ، شیخ کما خوب زین مثلا تعبیر کرد. بعد میگفت من بقیه صحبتم با این تمام نشد، ولی تو ذهنم بود سال بعد که از اون مسیر رد میشم حتما یه جلسه با این صحبت کنم و یه. بعد میگه رسیدم گفتم فوت کرده و از دنیا رفته. اینو علامه نقل میکنه توی لب اللبا. بعد میگه که سال ظاهرا تو عالم رویا حالا یا کشف دیده بود که تو برزخه و گفت که من دیدم یه مسیری، اون انتهاش باقی، اینم یه صندلی اینجا واسش گذاشتن. گفتم چیه؟ گفت آره منو اینجا نشوندن و این آقا مأمور تعلیم شیعه است، من شب اول قبر که شد گیر کردم مشکل. گفتم یا علی، به یاد حرف تو افتادم که چیه. اینا اومدن کمک من، به هم گفتن بهشت مال توه اونجا، ولی شرطش کلیدش ولایت امیرالمومنین، اینا این آقا باید به شما تعلیم بده ولایت رو تا یاد بگیری، اونو بد نمیدن. این از مضمون دوستا روایت هم استفاده. حالا این که خاطره است، این که جریانی که از علماست، ولی ها تو مستضعف ابواب استضعاف و اینا رو ببینید حتما روایتش پیدا میکنید. میگه که تعلیمش میدن تو قیام اگه مستضعف باشه ها، حتی مستضعف نه به معنی اینکه تو جنگلای آمازون باشه، مستضعف اینه که همون مسیری که یقین داشته دیگه، طبق اونی که یقین داشته عمل کرده رفت. خب
آجا یه اونایی هم که میری یه برد میگردن، یه آیه هستش به فرمایت چیز یعنی خدا وارد جهنمشون میکنه، میفرمایت ولو ردو لعادو.
آفرین، یعنی این کاذب بوده. آفرین، این نکته جالبیه، یعنی این رب برجع اونی که گفته این علکی میگه
چی؟ اگه برگردن شاید
نه ولو ردو لعادو لمانهو عنه، یعنی برشون هم گردونیم باز تو هم مسیح. معلوم میشه که خالی بندیه، رب برج اون که من دیگه خوب میشم و اینا، این حالا یه تقاضا.
یعنی ما هم بخشیده
روایت میگه محبت ما اهل بیت رو نگه دارید اهل بهشتی. مشکل اینه که گناه این رو من براتون به مردم برجسته کنید. گناه کاری میکنه آدم مبغض علی و اولاد علی میشه، بغض علی و اولاد علی میزنه. روایت میگه اینقدر گناه میکنه رو گناه تهش، حالا تضمینی نیست به هیچ کس، هم برگ سبز ندن که تو تا آخر علی رو دوست داری. میگفت روز آخر گفت بگی لا اله الا الله میزنم اینو میشکنم، این ساعته رو میشکنم. دی لا اله الا الله نمیگفت. معلوم نیست دلبستگی های ما هنوز خیلی امتحان جدی نشدیم بیاد مثلا اون چیزی که دیگه به قول آقای بهجت میگفتن می آید آن روزی که در گوشت میگویند اون مبلغی که نمیتونی ازش بگذری. یه جایی هر کسی یه قیمتی داره دیگه، خلافکارا میگم یا هر کسی یه قیمتی داره. نجات ان شاء الله امیرالمومنین دستمون رو میگیره کمک میکنه. بله و الا نه. آخه اینو میگم این ببینید این نیفته از اون ور. الان این میگه ما همه بخشیده شده این بنین این ببین باز اینجا باید ترمز بکشه یه نفر باید اینجا اساتید اون رو رفت شاید خوشبخت. آقا
من
حالا البته این خوبه، شاید آج آقا خبر داشتن که این اونقدر گناه نمیکنه که شاید اینو خبر داشت، ولی اونی که من خودم یه بار شبیه اینو شنیدم آج آقا گفتن محب بمونید میرید بهشت این شرطش. حالا در مورد خصوص این آقا شاید آج آقا میدونسته که، یا شاید توی بنده خدا توی موقعیتی بوده که الان دچار ناامیدیه مثلا، اینا باید تشخیص داده. آره دیگه خب خودش عمل آج آقا اصلا خب یکی از مهمتر عنوان و صحیفت مؤمن چیزی خب با علی ابن عبی خب هم همه محبت هم همه. روایت میگه که اشعر قلبک المحبت للناس، محبت هم امر اختیاری، دوست داشتن هم امر اختیاریه. شما اینکه محبت پیدا بکن اینجوری نیست که ریشه هاش طبیعیه، بله هست، ولی خود ایجاد محبت، حفظ محبت، رفتار طبق محبت، این محبت رو هم افزایش میده، هم پاکیزه میکنه.
بدون هیچ گونه عملی خودش جنت‌آوره.
البته اینی که میگید یه فرضه. حالا اینو محل میشه بحث کرد. عمل صالح خب همین میگی محبت دیگه، یکی از اعمال صالح محبت. آره نتیجهش اینه که فتبعون یحببکم الله، شما تبعیت کنید خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. حالا اینا بحث خیلی خوبی، یعنی هر کدوم از اینا یه پرونده میتونید بابتش یه مقاله بنویسید، مثلا همین موضوع این که محبت تا کجا. بعد ببینید خیلی از اینا تربیتیه، یعنی خیلی از این دستور و تعالیم و اینا رسیده برای اینه که اصلا تو دین توی روایت مگه نمیدونم حل الدین الا الحب، دیدید اینا روایت مکررم داریم، اصلا میگه دینداری فقط محبته. نکتهش هم اینه، خوب دقت کنید. چند جا داره، یکی اون پیرمرده است که پاهاش خونی شده بود اومده بود میگفت و ما چی میگه منو توی ما اتعبنی که به این حالت ننداخت من الا شوق شما، اومدم شما رو ببینم، به امام صادق علیه السلام میگه. بعد حضرت گریه کردن گفتن حل الدین الا الحب، گفت من از رو محبت شما اومدم.
یه جمع نامگذاری بچه بود به امام میگه که من اسمش مثلا علی بذارم یا
حالا این نکته هم دقت کنید، این حل الدین الا الحب هم تفسیرش ماها 24 ساعتمون رو یه تحلیل بکنیم رفتارامون بر اساس بینش ها و دانش هامونه یا بر اساس گرایش هام؟ یعنی معمولا شما بر اساس اون چیزی که دوست داری رفتار میکنی، نه بس اون میدونی، مثلا اون دکتری که سیگار رو میکشه ولی میدونه که ضرر داره چون دوست. لذا هیچ موتور محرکی مثل محبت آدم ها رو دیندار نمیکنه. آقای خوشبخت میگفت میرید بر مردم منبر میرید شعله محبت رو تو قلب اینا روشن کنید، اینا میان بقیهش میان. خیلی مهمه ها، اینو آقای بروجردی من شنیدم به طلبه‌ای که می‌خواستن برن تبلیغ اینو خیلی توصیه می‌کرد، مثلا محرم ها میگفته به جای اینکه هی تعالیم و دستورات خشک رو به مردم بگید باید و نباید بگید، چراغ محبت رو تو دل روشن کنید، وقتی محبت پیدا بکنه آدم ناخودآگاه میره به سمت اون کسی که محبتشو داره دیگه.
محبتی کنم گرفتن شد
دیگه. حالا افراد تفرید همه جا هست هزار تا البته. نه بله اون گفتم اون تیکشو خوب میگه، اون که نمیگه و اون که نفی میکنه خطرناک. اشکال این آقا این بود که میگفت یعنی چی دخترو میگیرن از موهاش آویزون میکنن، بعد اینا داعشیه، اینا چقدر حدیث اینجا نصف قرآن هم ایناست. چرا ما تو قرآن میگه نم کل مهل یغلی فل بطون دیگه. اشکال همین دیگه، اینش اشکالش اینه. اینا یکی نیست به این آقا بگه که حالا شما اگرم قبول نداری به هر دلیلی، گفتن این یه بحث دیگه است. خود اینکه تو جامعه تو اینو میگی، بعد طرف پیک میزد توی اینترنت مگه میگفت به عشق اسم شما رو بیاره با شما با اسم شما بزنه. بله خب این میشه دیگه نتیجهش به اسم شما. این خب چیز میشه. آقا
ببخش
اینقدر باید متصلا صحبت کنم که بله
تو ذهنم جا از اول
بگی فرمید
اگر درمتی
که
شما
داد
خدا
که ها یقول و آره ذهب از سیئات و عنی دیگه من آدم خوبی شدم.
اینو حالا از این طرف چی؟ این که مثلا یه چیزی کرد، مثلا دوچار یه شرمی شدم، سختی شدم، عذابی شدم، بعد دیگم که مثلا من مستحق بودم
بله.
این خوبه.
بله
اینم شده.
بله ولی همینم که چوب آدم میخوره خوب دقت کنید. یه کسی بود که بله خاطرش رو نقل کرد، من جای خوندم، میگفت از مجلس اومدم بیرون هیچ کی برام ماشین نگه نمی داشت، بعد میگفت گریه میکردم از محبت خدا و اینکه دوستت دارم که داری منو تنبیه میکنی. میگفت جلسه خیلی شلوغ شد، من جب گرفت منو همچی حکم خواهد. بعد اومدم بیرون هیچی منو نرسوند، پیاده میگفت راه افتادم، میگفت جای دور افتاده ایم بودم اینجور میرفتم، بعد میگفت تو راه گریه میکردم از محبت خدا. خوب دقت کنید، داره چوب میخوره ها، داره چوب میخوره، ولی خدا رو میگه خدا ممنونت من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. خب همین که خدا ما رو بزنه، ما رو به حساب بیاره، ما رو داخل آدم حساب بکنه، این خودش یه اینی که ما نفهمیم سبقت رحمت و حقوق غضب به این چیز خطرناکی. ما یعبو بکم ربی لولا دعا بکم، چون تکبر دیگه، دعا نکردن خیلی وقتا اثر تکبر. تو اون آیه هم که میگه ادعونی، بعدش میگه الذین یستکبرون عن عبادتی، دعا نکردن های ما خیلی وقتا اثر گردن کلفتیه، تکبره. لذا دستور دادن تو همه چیز با آقای خوشبخت گفتن که آقا چی از خدا بخوایم، خیلی جواب قشنگی داد چی از خدا بخوایم. ایشون گفت بدون تعارف آقا تو همه چی محتاج خدایی. ببینید این دعا، دعا رسول خدا میگه دعا بود، دائم الدعا، زیاد دعا. خود بند کف دوره باید میگه شسع نعالتو نمیدونم ملح طعامتو همه چیزو بخوام، دائم به خدا دادن اینو بده. هی برسه ها، ما توی حالتی هستیم که یک سیم اتصال به خدا داریم، اونم با پهنای باند 20 کیلوبایت. همین نیازهامونه، یعنی بنده سبک اتصالم به خدا اینجوریه با این سطح کلاسی که دارم، که چجوری هم اگه از طریق نیازهام وارد نشم ارتباط با خدا نمیگیرم، قطع میشه. اینو باید هی گفت برو دعا لولا دعا کن ما یعبد بکنم، هی تشویقش کرد. یه جایی میشه شما یه پهنای باند چند گیگی پیدا میکنید دائم الوصلی، اصلا اونجایی همش، اینجا دیگه لازم نیست از اونجا بیای پایین بگی حالا اون نیاز منو به خاطر اون بیای پایین، دیگه همونجا هستی. تو روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها، اینو از آیه حائری شنیدم، اینجا حضرت گفتن که انقدر مشغول ذکر الهی شدم که این منو باز داشت که درخواست ازش بکنم. یا آفرین، این خوبم این من... این دیگه یعنی دیگه اصلا دعا مقدمه وصل به خداست دیگه. شما دعا میکنید الدعا مخل عباده دیگه. خب وقتی دیگه وصلی، وقتی اونجایی، اونجا دیگه حالا ایشالله برسیم ببینیم میخوایم یا نمیخوایم. ما فعلا نهی بشینیم بگیم معلوم نیست. فعلا کلاس ما اینه که بند کفشتم بخواد سر هر چیزی، سر بهانهی به خدا پناه ببر. استخارم همینه. بله چرا خوبه؟ خوبه به یه شرط، به یه شرط، به یه شرط. ها. به این شرط که ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله بعدش آدم بگه. اطعنی ولا تعلمنی ما یصلحوک، اینجوری باش. ما گاهی اوقات دعا کردنمون آموزشه. خدا اینا اونجوری اینجا ولی تو روایت داریم ان الله یحب ان تبث الیه الحوائج، حوائجتون اصلا دوست خدا دوست منتشر بشه این حوائج با جزئیات. خدایا نمک بفرست امروز، نمکمون رو بفرست خدایا امروز. آقای شاهبادی خدا رحمتش کنه سیگارش میگفت یک پاپاسی ندادم برای اینا، خودش میگفت. بعد میگفت یه بار دوتا داشتم، گفتم یکی الان میکشم یکی بعد، گفتم که نولش کن تا الان رسیده. و دوتاشو با هم کشیدم همون موقع یه باکس رسید. همش هم نظرش میکردن، یعنی میآوردن براش نظر، چه نظرای سنگین ها، هر چی ماربورو خیلی دوست داشتش. بله من خودم یه بار یه باکسی توفیق شد خداش. خب ببینید این سر سیگار به خدا بس میشد، میگفت خدایا بفرست مال مثلا رزق امروزمونو بفرست. اینو همون مرز امید و تا ببینید مرد اصلا فقیه برای همینه دیگه. بله خدا رحمت شد. البته اخویا دیگران هم بودن اهل این چی، ولی آقا نصرالله خیلی نمیدونم من تو این زمینه نرفتم در بیارن شد. میگفت اهل، بگید اهل تفسیر سوره دخان اگر خواسته نگید، یا ودو داره
خوشبخت پرسیدن که مثلا شما در سیگار رو
جا میگه گفتم فقط آقا بهجت نمی کشید من تو رفیق نداشتم، یا من تازه جاله. آره خدا آقا نبودن اهلش. بله بله کسی که دائم اونجاست خیلی آدابم چیز نداره دیگه، نیاز به دعا نداره یعنی. خب عرضم بزرگ شما که بدم، ولی این باورم داشته باشم، همون جوونه که گفتم براتون اومد امامزاده صالح میگفت که دختره رو از خدا خواستم، بعد به حضرت از حضرت متوسل شد، میگفت بهش گفتم ولی جورم نشد فدا سرت، اینقدر این کلید واژه برای من موندگار بود تو ذهنم هیچ وقت یادم نمیاد. گفت بهش گفتم محبت پیدا کرده به یه خانم میخواست بهش برسه، میگفت گفتم 10 سفر میام امامزاده صالح 10 بار زیارت و بهم بده. بعد میگفت ولی بهش گفتم نشدم فدا سره. بعد میگه آقا دفعه هفتم اومدم ازدواج کرد اصلا رفت با یکی دیگه، ولی پا قرارم موندم. گفتم واقعا گفته بود فدا سره. این روایت داره که اذا دعا الرجل فقال بعد دعایی ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله يقول الله عز وجل استبسل عبدي واستسلم لامري فغزو حاجته. اصلا تسلیم اگه آدم بشه به حاجتش میرسه. آدم میگه خدایا این خیلی برام مهمه، خیلی دوست دارم اجازه بگه، اصرارم بکنه، الحاح خدا دوست داره، ولی تهش بگه ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله، ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله، یعنی همون فدا سرت، یعنی هر چی تو بخوای، تهش هر چی تو بخوای. و ظن ان حاجتک بالباب، حاجتک بالباب یعنی آماده است، یعنی قدرتشو داره، اشتباه نشه. اینم یه نوع تفسیر چی نه این زنه اصلا من میگم این که با این منافات پیدا نکنه، من دارم عرض میکنم اون زنه ان حاجته که بالباب یه تفسیر دیگه ازش ارائه میکنیم. زنه ان حاجته که بالباب رو همه میگن که یعنی میده، نه ان حاجته که بالباب یعنی برای خدا دادن حاجت تو از پشت در آوردن تا اینجاست، هر چقدر مهمه زنه اینو بدون همین دیگه. آره اون وقت همه اونا قابل جمع میشه با این. بله پس داره میده دیگه، ولی اینی که تو میخوای حاجته که بالباب یعنی اونی که تو میخوای. فقط توی مضطر داریم که یکش فسو، این ظاهرا ردخور نداره. اینو آقای حائری شیرازی میفهمیدن، میگفت اونجاها میگه اجیب و دعوت دا، اینجا میگه یجیب و یکش فسو. مال کیه؟ مال مون. میگفت اگه مضطر بری در خونش امکان نداره گرفتاری تو حل نکنه، چون اینجا چک سفید کشیده. اونجا گفته جواب میدم به قول آقا اینجوری هم هست، جوابت میدم برو حالا اونور بهت میدم، جواب میدم برو بهت بیشترش میدم، جواب بده بلا ازت دفع میکنم، جواب بده میگم لبیک، اصلا میگه لبیک، شما بگو یا الله، میگه لبیک جانم. خب این لزوما به این معنی نیست که اونی که تو میخوای بهت میدم، ولی تو مضطر میگه که نه تو مضطر بیا. اون وقت ایشون تاکید میکرد میگفت برید استقرار اختیاری پیدا کنید، برید نیازتون رو پیدا بکنید. اگه آدم بره به رو نیازش فکر کنه مضطر میشه، بعد مضطرانه از خدا بخواد یک شفا سو پیدا میشه.